همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه نیز با شما میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با فرخی سیستانی، یکی دیگر از شاعران نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی آشنا می‌شویم که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می‌زیسته و همراه شما زندگی و آثار و افکار او را بررسی می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابوالحسن علی ابن جلوق سیستانی، متخلص به فرخی، شاعر بزرگ اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی است که از جمله سرآمدان سخن در عهد خیش و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران محسوب می شود. از دوران کودکی و نوجوانی شاعر اطلاعاتی در دست نیست. حتی تاریخ تولد این شاعر پرآوازه هنوز روشن نیست و تنها بر حسب قرائن میتوان سال تولد او را به طور تقریبی مشخص کرد. بر اساس شواهد تاریخی، فرخی چند سالی پس از کشته شدن دقیقی بلخی، زمانی که در اوج جوانی به سر می برده، به دربار چغانیان پیوسته است و هنگام وفات نیز به گفته لبیبی، شاعر معاصر وی، هنوز در شمار جوانان بوده است. بر این اساس می توان حدس زد که او در حدود ربع چهارم قرن 4 هجری قمری برابر با 10 میلادی متولد شده باشد. از آغاز حیات شاعری او نیز همین قدر می‌دانیم که به قول نظامی عروضی شعرهای زیبا می‌گفته و چنگ نیز می‌نواخته است. سال وفات او نیز مشخص نیست. پژوهشگران و تذکره‌نویسان بر اساس مدایح او بر این گمانند که او احتمالاً در سال 429 هجری قمری برابر با 1039 میلادی در قزوین درگذشته است. استدلال آنها برای این تاریخ آن است که فرخی از جمله شاعران دربار غزنوی بوده و متن آنان را می گفته و بعد از سلطان مسعود که در سال 432 درگذشته است، متن هیچ پادشاهی از سلسله غزنویان در دیوان او نیامده است. در دیوان او تنها 11 قصیده در متن مسعود آمده است و این نشان می دهد که فرخی پیش از سلطان مسعود درگذشته است. عزیزان، پدر او یکی از غلامان امیر خلف بانو ابن احمد، آخرین امیر صفاریان در سیستان بوده است. فرخی در جوانی علوم مختلف را فرا گرفت و در نواختن آلات موسیقی مهارت یافت. فرخی در آغاز شاعری و روزگار جوانی از نظر مالی در تنگ دستی به سر می برد و همین امر موجب شد که از سیستان مهاجرت کند. در آن روزگار امیر چغانی که از سوی سامانیان به حکومت امارت چغانیان منصوب شده بود، شاعران و نویسندگان را در دستگاه خود گرد می آورد و ارج می نهاد. فرخی نیز که آوازه ادب دوستی او را شنیده بود، به محضر او رفت و چندی از عمر شاعری خود را به مدح او پرداخت. پس از گذشت 2 سال فرخی به دربار محمود رفت و به مدح و ثنای او پرداخت و از جمله شاعران خاص دربار محمود غزنوی شد، تا آنجا که از برکت اشعار روان و مهارتی که در موسیقی داشت در بارگاه او به ثروت و حشمت فراوان رسید. فرخی تا آنجا به سلطان نزدیک شد که در سفر و حضر در خدمت وی به سر می برد. فرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و ساز هم خوب می نواخت. چیر دستیش در موسیقی بر اشعارش تأثیر بسیار گذاشته است. اشعار او آهنگی شگفت‌انگیز دارند. این مایه هنر برای رسیدن او به حیات افسانه‌ای کافی بود. خوی ستایشگری و خوش آمدگویی جزئی از منش فردی او به شمار می آمد. با این خلق و خوی فرخی چشم به کانون قدرت دوخته بود. بنابراین غیر از سلطان هر که را صاحب اندک شوکتی می دید، از وزیران وقت گرفته تا امیر یوسف برادر سلطان محمود و برخی از سران سپاه، همه را ستایش می کرد و صله دریافت می کرد. او در حدود 25 نفر از شاهان، امیران، وزیران و بزرگان عصر را مدح گفته است. 45 قصیده دیوانش در مدح بزرگان عصر غزنوی است. فرخی برخلاف فردوسی و شاعران بزرگ ایرانی همچون ناصر خسرو، سنایی، عطار، مولوی و سعدی هدف اجتماعی خاصی را در زندگی برای خود دنبال نمی کرد و به وضع مردم روزگار خود توجهی نشان نمی داد. برای مثال با استناد به تاریخ غزنوی که فرخی در آن روزگار میزیسته است، میدانیم که اکثریت مردم ایران، یعنی کشاورزان و پیشه‌وران، در زیر فشار مالیات‌های سنگین رنج می‌بردند و محمود غزنوی تمام این مالیات‌ها را یا صرف لشکرکشی‌های خود به کشورهای همجوار می‌کرد یا در خزانه دولت انبار می‌کرد و یا به شاعران متملق و مدیح سرا صله و انعام می‌داد. فرخی با آنکه خود ناظر این ظلم و بیدادگری ها بوده، اما متاسفانه در اشعار و آثارش هیچ اشاره‌ای به وضع اجتماع و مشکلات مردم نکرده است. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که در عصر غزنوی بازار شعر و شاعری در دربار غزنویان بسیار گرم بود و بسیاری از شاعران وابسته دربار بودند و در مدح امرا و حکام شعر می گفتند. به همین دلیل در این دوران درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی کمتر سخن گفته شده است و به همین دلیل بسیاری از محققان و اندیشمندان از دیوان شعرای این دوران برای شناخت احوال حاکم بر دربار غزنویان سود می برند. دیوان فرخی از جمله این منابع است، چرا که او روزگار خود را با سلاطین گذراند و در دیوان 10,000 بیتیش جز وصف و مدح آنان سراغ موضوع دیگری را نمیتوان گرفت. عزیزان، علی‌رغم انتقادی که به فرخی به خاطر وابستگیش به دربار غزنوی میتوان کرد، او را باید از جمله بهترین قصیده سرایان ایرانی به شمار آورد. دیوان شعر فرخی که بالغ بر 9500 بیت است، مجموعه است از قصاید، چند ترکیب بند و تعدادی غزل و قطعه و رباعی. فرخی بخش عمده‌ای از قصاید خود را در دربار غزنوی سروده و به شیوه شاعران روزگار خود به مدح سلاطین، امرا، وزرا و بزرگان عصر خیش پرداخته است. در میان تمام قصیده سرایان، شعر او از نظر سادگی و روانی و متانت و استحکام ممتاز است. او در استفاده از افکار و احساسات عادی و بیان آنها به زبان ساده، روشن و روان به چنان مهارتی رسیده است که برخی از منتقدان و صاحب نظران معتقدند که در این امر گاه به رتبه سعدی شاعر بلند پایه قرن هفتم می رسد. به اعتقاد آنان همان سادگی و لطف و ذوق و رقت احساسات و شیرینی بیان احساسات را که سعدی در میان غزل سرایان دارد، فرخی نیز در میان قصیده سرایان کسب کرده است. محقق برجسته و ادیب معاصر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب با کاروان حله به نقد دیوان اشعار فرخی سیستانی پرداخته و در مورد خصوصیات شعر او گفته است که آنچه شعر دوستان کهن در شعر او کم و بیش میپسندیده اند شیرینی و روانی بیان سهل و ممتنع او بوده است. موسیقی لطیف خوشاهنگی بوده است که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی کلام او را امتیازی خاص می بخشیده است. سایه روشن دلنوازی است که سخن او را مثل یک پاره حریر نرم و لطیف می کرده است که لطافت آن غالباً استحکامش را از خاطر می برده است. غزل‌های فرخی نیز لطافت خاص خود را دارد. بر تمامی غزلیات او روحی شاد و جوان و کامران حاکم است که با زبانی لطیف و دلنواز سروده شده است و رنگ عصر و محیط او را گرفته و شرایط حاکم بر آن روزگار را نشان می‌دهد. شاعر توانسته است در این دسته از اشعار خود همه این مسائل را با بیانی روان، لطیف و سرشار از نقش و نگار هنرمندانه نقل کند. زیبایی اشعار او تا بدان جاست که خواننده اشعار فرخی با وجود ناخرسندی که از مدیح سرایی ها و اغراق‌گویی های او دارد، بی اختیار در دل او را به خاطر قدرت بیان و تصویر سازی هایش تحسین می کند. این دست از اشعار او تا بدان پایه گیرا و شورانگیزند که بسیاری معتقدند این غزل‌ها جلوه‌ای راستین از زندگی خود اوست. زباغی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. در مجموع و در پایان کلام درباره شیوه شاعری فرخی سیستانی باید گفت که شیوه شاعری او همچون شاعران پیش از او، یعنی رودکی و شهید بلخی، روان و ساده است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درباره شیوه شاعری و همچنین تأثیرپذیری او از گذشتگان معتقد است که فرخی طریقی رودکی و شهید بلخی را میپسندیده است و گویی در قصیده تا حدی به اسلوب رودکی و در غزل به شیوه شهید بلخی نظر داشته است. اما قدرت و مهارت فرخی در سرودن این مضامین مشترک تا بدین پایه است که با خواندن اشعار او نمیتوان میزان تأثیرپذیری او را از شعرای گذشته به خصوص رودکی و شهید بلخی سنجید. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.